ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 مهر ماه سال 1400 برابر با 15 اکتبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا امروز گفت ایران هنوز برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام آمادگی ندارد. او افزود تهران می‌خواهد درباره متنی گفتگو کند که قرار است در هفته‌های آینده در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا ارائه شود. به عقیده این مقام ارشد اتحادیه اروپا که به نامش اشاره نشده است، تهران ترجیح می‌دهد در مورد متن جدیدی مذاکره کند. پس از سفر روز گذشته انریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام به تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که در روزهای آینده گفتگو با اتحادیه اروپا را در شهر بروکسل آغاز خواهد کرد. در این حال جوزپ بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت که پیش از هر چیز منتظر دریافت پاسخ تهران و واشنگتن است. تهران میز مذاکرات برجام در وین را در پایان خرداد ماه ترک کرد و با وجود هشدارهای مکرر مقام‌های اروپایی و آمریکایی همچنان زمانی را برای بازگشت به مذاکرات مشخص نکرده است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز جمهوری اسلامی و ارمنستان را متهم کرد که طی 3 دهه گذشته با همدستی و تبانی یکدیگر به قاچاق مواد مخدر از اراضی اشغالیش پرداختند. او که در اجلاس سران شورای کشورهای مستقل همسود صحبت می‌کرد، افزود پس از آن که جمهوری آذربایجان با آزاد کردن آن اراضی جلوی قاچاق مواد مخدر را گرفت، تهران قاچاق مواد مخدر را از دیگر مناطق مرزی جمهوری آذربایجان شدت بخشید. الهام علیف عنوان کرد که در همین دوره میزان کشف هروئین ارسالی از جمهوری اسلامی به مقصد اروپا 2 برابر شده است. طی ماه‌های اخیر رسانه‌های باکو بارها از کشف محموله‌های بزرگ هروئین ارسالی از ایران به اروپا به ویژه اوکراین اطلاع دادند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب اتهامات الهام علیف گفت که پاسخ مقتضی به جای خود داده خواهد شد. طی هفته‌های اخیر روابط تهران و باکو بر سر برخی مسائل متشنج شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده بودجه سال جاری حدود 307,000 میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت. بر پایه این گزارش، این رقم با احتساب اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی در حدود 470,000 میلیارد تومان است. در شهریور ماه خزانه‌داری کل کشور در گزارشش از نحوه اجرا شدن بودجه سال جاری در 4 ماه ابتدایی اعلام کرد که تنها 34% از احکام بودجه در این فاصله زمانی اجرا شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره کسری بودجه در حالی منتشر شده که تأمین آن منابع از محل پایه پولی به ایجاد تورم بیشتر در کشور دامن خواهد زد. سازمان حقوق بشر هنگاو امروز گزارش داد یک کولبر جوان به نام ژیان علیپور بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی سردشت به قتل رسیده است. به گزارش هنگاو، ژیان علیپور شب گذشته هنگام کولبری در ارتفاعات مرزی آلان سردشت از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. ژیان علیپور 32 ساله و پدر 2 فرزند و برادر هوشمند علیپور زندانی سیاسی کرد گزارش شده است. در سالیان اخیر 10 ها کولبر در نواحی مرز غرب کشور توسط ماموران کشته شدند. این وضعیت اعتراضات بسیاری را در شهرهای کردنشین کشور به دنبال داشته است. و آمریکا پس از 3 سال به شورای حقوق بشر ملل متحد بازگشت. مجمع عمومی ملل متحد با 193 عضو در رأی‌گیری روز پنجشنبه خود به بازگشت ایالات متحده به شورای حقوق بشر رأی مثبت داد. آمریکا با کسب 168 رأی موافق از 193 عضو مجمع عمومی و بدون هیچ رأی مخالف موفق به احیای کرسی عضویت خود در شورای حقوق بشر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در اواسط سال 2018 میلادی در اعتراض به آنچه تمرکز یک جانبه شورای حقوق بشر ملل متحد بر عملکرد دولت اسرائیل می‌دانست، از آن نهاد خارج شد.
سپاسگزارم بختیار خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. انفجار در یک مسجد شیعیان واقع در قندهار افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
تنها مقام‌های طالبان از مجازات عاملان رویداد جمعه گذشته خبر دادند، اما در عمل در واقع کار نشده.
در پی کشته شدن 7 تن از طرفداران حزب الله لبنان در تظاهرات بیروت، دولت این کشور عزای عمومی اعلام کرد.
تمام اطرافیان این ماجرا سعی دارند که تنش بیش از این نشه، همه از یک جنگ داخلی میترسن در این اوضاع.
و عربستان میگوید در مذاکراتش با ایران جدی است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید ریاض در مذاکره با ایران جدی است. فیصل بن فرحان مذاکرات با تهران را صمیمانه و در این حال مقدماتی خواند و تأکید کرد این به معنی تغییر سیاست خارجی پادشاهی سعودی نیست. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی که برای مذاکره با مقام‌های ارشد ایالات متحده در آمریکا به سر می‌برد، در مورد مذاکرات ریاض با تهران که 4 دور از آن برگزار شده، به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است: رهبری کشور ما سیاستی روشن دارد و آن اینکه رفاه و سازندگی اولویت ماست و با منطقه‌ای پرتنش نمی‌توان به این اهداف رسید. فیصل بن فرحان به این نکته اشاره کرد که مجموعه‌ای از وقایع این احساس را به ریاض داد که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با ایران است. حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا، این مجموعه شرایط را این گونه ارزیابی می‌کند.
من تغییر نقش و نوع بازی آمریکا در منطقه رو به عنوان یکی از دلایل اصلی چرخش در رابط عربستان و ایران میدونم. با آمدن تیم بایدن، ما شاهد روند کاهش تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به شرکای خودشون در منطقه بودیم و برداشت من این هستش که تیم بایدن الان به دنبال ایجاد نوعی نظم منطقه‌ای هستش که بر اساس اون کشورهای منطقه مثل ترکیه، اسرائیل و عربستان و ایران اینا بتونن خودشون مناقشات درون خودشون رو در منطقه خاورمیانه حل بکنن و تیم بایدن از این مذاکرات عربستان و ایران هم داره برای ترغیب تهران برای امتیاز دادن در نفوذ منطقه‌ایش استفاده میکنه.
اما این تنها آمریکا نیست که ظاهراً به دنبال پیام دادن به جمهوری اسلامی است. یک مقام ارشد عربستان هم به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است تمرکز ایران بر علامت و پیام فرستادن است، به خصوص برای غرب. اینکه ما مسائلمان را با عربستان حل کرده ایم و همه موانع را با کمک هم رفع می کنیم. بنابراین با تهران در مورد امنیت منطقه‌ای حرفی نزنید. جمهوری اسلامی را یک کشور متعارف ببینید و بیایید به توافق هسته‌ای برسید. همین مقام سعودی در این حال به این موضوع اشاره کرده که ریاض درخواست ایران برای بازگشایی کنسولگری در جده و نیز باز کردن دفتری در سازمان همکاری‌های اسلامی در این شهر را مد نظر قرار خواهد داد. حسین آقایی اما اراده‌ای از جانب جمهوری اسلامی برای تغییر جدی در رفتار منطقه‌ایش نمی‌بیند.
نکته به گمان من این استش که به رغم این چند دور نشستی که بین مقامات جمهوری اسلامی و عربستان برقرار شده، انگار تهران صرفاً سعی می‌کنه که از سرگیری روابط دیپلماتیک فقط در حد بازگشایی کنسولگری‌ها یا سفارتخانه‌ها باشه، حالا حداکثرش، نه اینکه بخواد به موازات مذاکرات برجام بیاد دست بزنه به یک سری تغییرات ماهوی در نوع رفتار منطقه‌ای خودش، که حالا این می‌تونه تغییر رفتار یکی از موارد اصلی توافق جامعه بین تهران و قدرت‌های اروپایی و آمریکا باشه.
حمید رضا عزیزی، پژوهشگر ارشد امنیت و روابط بین الملل در آلمان، مسئله اصلی بین تهران و ریاض را موضوع پیچیده یمن می‌بیند.
مسئله یمن پیچیده‌ترین و مهم‌ترین مسئله است، به خصوص برای طرف سعودی، به خاطر اینکه به صورت کامل هم با امنیت ملی و هم به شکل فزاینده با اقتصادش گره خورده این مسئله. لذا من برداشتم این هستش که تا زمانی که یک گام اساسی در بحث یمن برداشته نشه، خب طرف سعودی با احیای کامل روابط موافقت نخواهد کرد و این خودش یک مسئله پیچیده است، بخاطر اینکه در مورد میزان نفوذ واقعی ایران بر روی حوثی‌ها در یمن تردید وجود داره، بخاطر اینکه خب حوثی‌ها هرچند که به عنوان امتداد نزدیک ایران عمل کردن، اما نشون دادن که در خیلی از موارد توانایی که اقدام مستقل انجام دادن رو دارن. و اگر ما توجه بکنیم که اخبار متعددی از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عربستان بود، حملات حوثی‌ها تشدید شد و اینکه وزیر خارجه حالا دولت حوثی‌ها در یمن در گفتگو با سفیر ایران به صراحت شروطی رو مطرح کرد. ایشون گفتش که توافق در منطقه زمانی حاصل میشه که جنگ یمن به پایان برسه، محاصره علیه ما برداشته بشه و مسیرهای زمینی و دریایی و هوایی اینها باز بشه. یعنی در این مورد خاص این طرف یمنی بود که انگار برای ایران شروطی رو معین می‌کرد.
یک مقام ارشد سعودی همچنین به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است: ما همیشه این منطق را داشتیم که با تصمیم گیرندگان اصلی مذاکره کنیم. به همین خاطر صحبت با محمد جواد ظریف و دولت روحانی بیفایده بود، چون آنها تأثیری بر سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای نداشتند. ریاض می‌خواهد با کسی صحبت کند که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک باشد. بنابر شواهد امر، اکنون ریاض به این خواست خود رسیده است. اما این مذاکره کنندگان نزدیک با آیت الله خامنه‌ای تا کجا می توانند بین تهران و حکومت عربستان نزدیکی و همفهمی ایجاد کنند، موضوعی است که شاید بیش از حرف به عمل نیاز دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تیراندازی به سوی طرفداران حزب الله لبنان در جریان تظاهراتی در بیروت که به کشته شدن 7 تن منجر شد، دولت لبنان روز جمعه عزای عمومی اعلام کرد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره اوضاع لبنان پرسیدم.
این خواهد شد که یک بار دیگر نشون داده بشه که حزب الله برای پیشبرد مقاصدش دست به هر گونه اقدامی خواهد زد. این تظاهراتی که انجام گرفت برای برکناری یک قاضی بسیار خوشنام و مستقلی است که در پرونده انفجار بیروت به اینجا رسیدی که بایستی که علیه 2 تا وزیری که به حزب الله و جنبش عمل نزدیکان علیه اونا ادعانامه صادر کنه، و حزب الله به هیچ وجه نمیخواد این اجازه بده، چون کسی رو که علیهش قرار ادعانامه صادر بشه یکی از متنفسترین اعضای حزب الله هست، حسن خلیل هست، وزیر سابق دارایی و اقتصاد بوده. ولی در این حال حزب الله شکست خورده ظاهرا در این عمل، چون هم آقای میقاتی نخست وزیر اعلام کرد که ما به عنوان رئیس قوه مجریه دخالت نمی کنیم در مسئله قضا و آقای بیتار باید بماند، و وزارت خارجه آمریکا و فرانسه هم که در لبنان خیلی نفوذ داره هر دو اعلام کردند که بایستی گذاشت که قاضی کارش رو انجام بده. نی در حقیقت این تظاهرات حزب الله رو برای فشار آوردن و برکناری طارق بیتار این قاضی محکوم کردن به عبارتی. بنابراین باید ببینیم که حزب الله بعد از این شکست دست به چه کاری خواهد زد. ولی یک مسئله روشن هست، مثل این که تمام اطرافیان این ماجرا سعی دارن که تنش بیش از این نشه، همه از یک جنگ داخلی میترسن در این اوضاع. میدونید که لبنان یک تجربه جنگ تاریخی بسیار خونینی داره و همه سعی میکنن که وارد این مرحله نشن. حزب الله هم سعی میکنه که وارد جنگ داخلی نشه تا این لحظه، ولی ما نمیدونیم فردا و پس فردا چه خواهد گذشت.
چرا گروه حزب الله لبنان و گروه عمل از طرفدارانشون خواستند که اعتراضات روز پنجشنبه رو برگزار کنند؟
علتش این است که حادثه‌ای که اتفاق افتاد پارسال در لبنان یک نقطه عطفی بود در تاریخ لبنان که 200 کشته به جا گذاشت، بندر لبنان رو به از بین برد، برای سالهای متمادی حدود 100 هزار نفر رو بی‌خانمان کرد. و اگر ثابت بشه که این مواد منفجره‌ای که در انبار فرودگاه بوده متعلق به حزب الله است، تقریبا پایان سیاسی کار حزب الله خواهد بود. و همین علت هست که حزب الله خیلی خیلی ترس داره، نگرانه که مبادا این تحقیقات به اینجا ختم بشه که مسئولیت حزب الله روشن بکنه. و ضمناً این قاضی بیطار هم اولین قاضی نیست، قبلا یه قاضی دیگری بود که اون هم به چنین نتایجی رسیده بود، با فشار حزب الله فرش کنارش گذاشتن. حالا حزب الله میخواد این قاضی دوم رو هم کنار بگذارن که تحقیقات در مورد این انفجار به پایان نرسه. و همین علت نگرانی حزب الله و عمل قابل درک هست، به خصوص که همه میدونن که بندر لبنان در اختیار حزب الله بوده و همه مدارکی هم که تا به حال به دست خبرنگاران و ناظران بی‌طرف رسیده نشان میده که این مواد منفجره هم متعلق به حزب الله بوده و حزب الله حتی بخشی از اونها رو هم به سوریه منتقل کرده بوده.
حزب الله لبنان گروه نیروهای لبنان رو که مسیحی هستند مسئول تیراندازی‌های روز پنجشنبه معرفی کرده، البته که گفته که این ماجرا ما رو وارد جنگ داخلی نخواهد کرد.
اولا قوات لبنانی به اصطلاح که حزب مسیحی ها هست صراحتا رد کرده و گفته ما دست در این کار نداشتیم. ارتش لبنان هم تا به حال بی‌طرفیش رو حفظ کرده، گفته 9 نفر رو دستگیر کردیم و صحبتی از این نیست که این 9 نفر طرفداران قوات لبنانی بودن. علت این که اتهام متوجه سمیر جعجع یعنی قوات لبنانی هست، حزب قوات لبنانی هست، به خاطر این است که قوات لبنانیه از مخالفترین گروه ها و متنفسترین گروه های مخالف حزب الله است. و یک مسئله دیگه هم هست و اون این که اتفاقاتی که در لبنان افتاد در محله بتونیه بود، درست مرز بین محله شیعیان و محله مسیحی ها. و جالب این هست که جنگ خونین داخلی لبنان که در 1975 شد از همین نقطه شروع شد و همین علت هم هست که خیلی از لبنانی‌ها بعد از حادثه دیروز میگن خاطره جنگ داخلی دوباره زنده شده. این رو آقای سعد حریری هم دیروز تکرار کرد و قوات لبنانیه گفته که یکی از دلایل این اتفاقات مسلح بودن گروه‌ها هست و بنابراین من غیر مستقیم خواسته، یعنی خواسته‌ای که همیشه مطرح بوده که حزب الله باید اسلحه‌هاشو تحویل بده، چون بعد از تمام شدن جنگ داخلی و اینکه تمام گروه‌ها اسلحه‌هاشون رو تحویل دادن، حزب الله تنها گروهی بود که اصلاحاشو تحویل نداده و هنوز بر سر این مسئله اختلاف بسیار وسیعی در درون لبنان است. به خاطر همین هم حزب الله با این اصلاحاش تبدیل به یک دولت در دولت شده.
نقطه نظرات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
انفجاری عظیم در یک مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان در روز جمعه دست کم 35 کشته و 73 زخمی بر جای گذاشت. تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها همچنان رو به افزایش است. این دومین انفجار در مساجد اهل تشیع در افغانستان در یک هفته گذشته به شمار می رود. بیشتر گفتگوی داشتم با جاوید نعیمی، خبرنگار افغان رادیو افغان، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و ابتدا درباره جزئیات این انفجار پرسیدم.
بر اساس تازه‌ترین جزئیاتی که ما از مقام‌های طالبان در قندهار دریافت کردیم، شمار کشته شده‌های رویداد مرگبار جمعه در داخل شهر به 47 قربانی و 70 زخمی رسیده. با یکی از مسئولان طالبان در قندهار در این مورد صحبت کردیم. البته طالبان به دنبال رویداد مرگبار هفته گذشته در ولایت کندوز که باز هم یعنی جان شیعیان در افغانستان را به گونه فزاینده تهدید میکنه، تعهد سپردن که مکانهای مذهبی زینا را خیلی از تدابیر ویژه خبر دادن در این مکانها، اما بدون شک که در برقراری امنیت جان و این مکانهای مذهبی کوتاه آمدن. البته در جریان تمام روز اگر نگاه به خبرگزاری دولتی طالبان خبرگزاری باختر انداخته شوه، اصلا یک سطر هم در مورد این رویداد چیز نوشتن نشده. پس خود امی ظاهرا اشاره داره که رویدادها جدی گرفتن نمیشه. دقیقا یک هفته با گذشت از رویداد مرگبار در کندوز که حدود 200 کشته و زخمی، یعنی 50 قربانی گرفت و نزدیک به 150 زخمی، باز هم یک مسجد دیگر شیعیان در جریان ادای نماز در شهر کندهار هدف قرار گرفت. اگر دقیقا نگاه به هفته گذشته داشته باشیم، تنها مقام‌های طالبان از مجازات عاملان رویداد جمعه گذشته خبر دادن، اما در عمل در واقع کار نشده. خودش در جریان امی پرسش برانگیز هم شده میتونه که جنوب افغانستان زادگاه طالبان در دهه 90 میلادی شهر کندهار چطور هدف حمله قرار میگیره که ظاهرا داعش او را انجام داده باشه یا با آن که تابال مسئولیت گرفتن نشدن.
ولی طالبان تعهد کرده بود که بعد از به قدرت رسیدن امنیت افغانستان رو تضمین خواهد کرد. این حملات پیاپی دو هفته دو تا جمعه پشت سر هم نشان دهنده چه هست؟
در کل میشه گفت که طالبان که حالا خود را مدعی دفاع از هر گروه مذهبی و اقلیت در افغانستان میدانند، تا اکنون نتوانستند بدون شک مکانهای مذهبی شیعیان در افغانستان را امن بسازند. وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله هفته گذشته را در شهر کندوز پذیرفتند. اما طور که اشاره هم شد، طالبان ظاهرا با صدور اعلامیه ها و خبرنامه ها و نکوهش کردن ها اکتفا کردند. یعنی طور که گفتم در اعلامیه های رسمی از اونا هم خیلی جمله های امو کلیشه دیده میشه که کسانی که مسئول هستند بازداشت و مجازات خواهند شد. اما در واقع از رویدادهای خیلی مرگباری که ملاحظه کنیم در افغانستان تا هنوز هیچ سرنخی به دست نیامده.
ولی تا اونجایی که تو خبرها منتشر شده، عاملان حمله به هر دو مسجد، یعنی هم در قندوز و هم در قندهار، عاملان انتحاری بودن. طالبان چه کسانی رو به عنوان مسئول قصد داره که بازداشت کنه؟
طالبان در مجموع نام کسانی را که در این گونه رویدادها مسئول می شمارند دشمنان افغانستان میگن. خب این دشمنان افغانستان بدون شک اشاره از اونا از زمانی که در قدرت طالبان قرار گرفتن و تسلط یافتن بر افغانستان، ظاهرا داعش را تهدید جدی بر افغانستان نمی پندارند و در کل میشه گفت که اونها چون مدعی قدرت خودشان هستند، این گروه وابسته های داعش را در افغانستان خیلی ضعیف فکر میکنند. اما در واقعیتی است که وابسته های گروه داعش در افغانستان یا شاخه خراسان در حال حاضر به یک آزمون خیلی بزرگ برای طالبان در افغانستان مبدل شده.
آیا پیش بینی میشه که این حملات در آینده جمعیت سنی افغانستان رو هدف قرار بده؟
تا حالا در افغانستان اهدافی که ظاهرا در جریان بودن آمریکایی ها در افغانستان صورت گرفت، البته در فرودگاه کابل بود، در میدان هوایی کابل که در جریان از او نزدیک به 200 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند، در اونجا بدون شک تفکیک وجود نداشت، یعنی که کی سنی بوده کی شیعه بوده و کی هم آمریکایی بوده. در مجموع یک فرد که بالاخره به گفته آمریکایی ها از زندان بگرام افغانستان در جریان تهاجم طالبان رها شده بود، این حمله را انجام داد. اما در کل اهداف بزرگی که اگر از نظر اقلیت ها دستبندی کنیم، نه، تا حالا دو انفجار خیلی مرگباری که رخ داده در کندوز و در قندهار بدون شک بیشترین قربانیان را از شیعیان افغانستان گرفته.
توضیحات جاوید نعیمی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو میشنوید. نوبت میرسه
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بله، ادامه صحبتم رو همینجا ادامه بدم. حالا نوبت میرسه به تلفن ها و بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
خوند به خاطر اینکه بمونه، تن به هر کاری میده. اون خمینیش که آخر جنگ گفت من زر رو خوردم، اینا هم بچه های همونن، اینا هم دست فرورده همونن، اینا به خاطر اینکه بمونن. این دو قرون منابعی که ایران داره از بین ببرن، اگه کاری بگی انجام میدم.
آمریکا عملا نشون داده که نسبت به عملیات نظامی یک کشور کاملا شکست خورده است. افغانستان مثال بارز این ادعای حقیقه. عملا بحث نظامی به صورت مستمر برای آمریکا منتفیه، میمونه بحث نظامی به صورت پراکنده که در این سالیان مگر عملیات های نظامی رژیم اشغالگر و خود آمریکا به صورت پراکنده تا الان سر ما انجام ندادن؟ دادن و همه هم میدونید. در بحث تحریم ها چه فشاری از باب تحریم ها مونده که آمریکا به سر ملت ما در نیورده؟ یه بحث غذا و داروه که اونم شعاری میگه ندادم. در واقع این زور آمریکا و ایادی آمریکا به سر ملت ما اینه که دیگه ما همه جو دیدیم. اما این وره معادله که ما باشیم، قدرت ما نامشخص، حوزه نظامی که به اصطلاح از بابت نظامی گری قرار اتفاق بیفته نامشخص، قدرت تخریب نامعلوم، چه کشورهایی رو در بر میگیره نامشخص. اینا همه چیزایی که نمیتونن تخمین بذارن. یک راه برای آمریکا باقی میمونه، آن هم مذاکرات بر مبنای حقوق برابر.
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبان‌های دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، چون میدونه که اسرائیلیا خیلی اهل قلدرن پولدرن و نمیدونم لغز خونی و تهدید نیست، همه ما اینو میدونیم. اون در عمل کارش انجام میده، خیلی شیک و تر و تمیز و خیلی بدونه که خون از دماغه غیر نظامی بریزه کارش انجام میده، و دیده که هر وقت خواسته تأسیسات هسته‌ایشو درست بغل گوشش تونستن منفجر بکنن، اون به اصطلاح دانشمندای هسته‌ایشو تونستن حذف بکنن. بنابراین نیازی ندارن که اسرائیل خیلی تهدید کنه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره. حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، مسلما از نظر نظامی هم قابل مقایسه نیست با اسرائیل یا ایالات متحده، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده این جنگ مثل عراق نیستش، برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه ای هستش و تأسیسات هسته ای هستش که وبال مایه فلاکت این کشور شده، و به نوعی مردم از خداشون هم هست این جنگ اتفاق بیفت. متاسفانه
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروها هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همینطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی فرق نداره که چه کسی راستش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود، مگر اینکه به صورت دائمی به صورت سیستماتیک بتونن این کار رو انجام بدن که بعید میدونم با وجود این سیستم و این حکومت و این افرادی که منتفع میشن از این وضعیت این اتفاق بیفته. بنابراین قابل پیش بینی هست که حتی بتونن که به نحوی تنش رو فعلا به طور موقت کاهش بدن، ولی در دراز مدت باز خواهد گشت این وضعیت.
من فکر میکنم که دولت آقای بایدن و در واقع اون بخش دموکرات های آمریکا که الان در رأس قدرت هم هستن خیلی با ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تو منطقه، اونم در مقابل اسرائیلی که هیچ حتی میشه که احترامی به دموکرات ها در آمریکا نمیذاره مشکلی نداره. این شبیه که آقای اوباما در حال مذاکره بود بر سر برجام و آقای نتانیاهو بدون اینکه رئیس جمهور آمریکا رو که اینقدر محبوبیت داشت، اینقدر قدرت داشت، حساب کنه واقعیتش، بدون اینکه اونو در نظر بگیره، پاشو رفت آمریکا و اونو دور زد، رفت تو مجلس، فکر کنم مجلس نمایندگان بود یا سنا، رفت اونجا مذاکره کرد با یه گروهی. یعنی در واقع اسرائیل وقتی میاد دور میزنه رئیس جمهور آمریکا رو، اون بخش دموکرات آمریکا رو که الان در رأس قدرته، خب اونا خیلی فکر نکنم خوشایندشون باشه. و این در این بین اسرائیل هم ممکنه یه سری از تاسیسات اصلی ایران رو مثل این که تا الان میزد، حالا به صورت غیر رسمی با عملیات‌های خرابکارانه تهدید قرار بده، ولی این چیزی نیست که فکر کنیم اون اتفاقی که در دور آقای ترامپ میافتاد تکرار بشه.
چون که برنامه جمهوری اسلامی داره به مراحل غیر قابل بازگشت و پیشرفته نزدیک میشه، اگر غرب بخواد از گزینه دیگه استفاده کنه، احتمالاً اون گزینه یک گزینه نظامی و حملات محدود به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران میتونه باشه. اما باید اینم مد نظر داشت که در جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجبات است و در نهایت به نظر من این کش و قوس های هسته‌ای میانجامه به یک نرمش قهرمانانه دیگه و جمهوری اسلامی شروط غرب رو میپذیره و برای اینکه زیر ساخت های هسته‌ای خودش رو حفظ کنه و از طرفی از لحاظ قدرت منطقه‌ای هم ضعیف نشه، شروط غرب رو میپذیره و وارد مذاکرات میشه و برنامه هسته‌ایش رو در همین حدی که هست متوقف خواهد کرد.
سید علی حسینی خامنه‌ای مهمترین رهبر نقابدار است. او کسی است که می‌کوشد نقش بازی کند و همیشه چهره واقعی و حقیقی خود را پنهان سازد. به زبان دیگر، در شرایط نامناسب روزگار، برای اینکه از توف و لعنت مردم در امان باشد، مرتب به کتمان و تظاهر متوسل می شود و به سبک بهلول کردار و گفتار خود را سعی می کند همرنگ زمانه نماید، ولی بالاخره روزی شخصیت باطنی و چهره نقابدار او که خلاف زمانه است آشکار خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها از موج جدید اقدامات جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران حکایت دارند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده جواد لعل محمدی فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضایی روز چهارشنبه بار دیگر در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. در روزها و هفته‌های گذشته نیز بازداشت و حبس شمار دیگری از فعالان سیاسی یا مدنی و برخورد با آنها گزارش شده. در این رابطه بیشتر بشنویم توضیحات محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو به سوالات بکتاش خمسه‌پور.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک بار دیگه سرکوب فعالان مدنی و کلن سرکوب رو در جامعه تشدید کرده. در این هفته‌های اخیر شاهد چند دستگیری و بازداشت از همین نوع بوده، این که معمولاً به خونه فرد می‌ریزن، دستگیر می‌کنن، بعد وقت با خشونت. چند روز پیش خانم سپیده قلیان رو هم دستگیر کردن و بنابرای گزارش‌های به بند 209 تحت نظر سازمان اطلاعات بردن. این نگرانی جمهوری اسلامی رو می‌رسونه از کلاً وضعیت و از احتمال اعتراض‌های جدید. اینو به خاطر داشته باشیم که سالگرد اعتراض‌های آبان ماه هم داره نزدیک میشه و دو سال پیش ما شاهد بزرگترین اعتراضات سراسری در طی چندین سال گذشته، شاید چند دهه بودیم. این تبدیل شده به یک کابوس برای مقامات جمهوری اسلامی، مجبورن ایجاد رعب و وحشت کنند و این یکی از راه‌های کلن ماهیت جمهوری اسلامی اینه که هیچ نظریه رو جز نظر خودش نمیتونه بپذیره و علاوه بر این حالا در شرایطی هستیم که حکومت قادر به حل هیچ یک از مشکلات مردم نیست. این صحبت از فقط آزادی بیان و آزادی های سیاسی و اجتماعی مدنی نیست، کلن معیشت مردم، مسئله کرونا، بهداشت، مسئولان جمهوری اسلامی حتی مشکلات روزمره مردم رو هم نمیتونن حل کنن و میدونن که این بی‌کفایتی مسئولان علاوه بر فساد گسترده‌ای که در این نظام وجود داره، فساد اقتصادی، راهی جز این ندارند. هر روز که به جلو میریم نارضایتی مردم بیشتر میشه، تعداد کسانی که خواهان تغییر هستند بیشتر میشه و دیگه ما فقط فعالان مدنی و سیاسی رو نداریم که مخالف نظام هستن، بلکه کسانی که هیچ وقت در مسائل سیاسی دخالت هم نداشتن شدیداً ناراضی هستند و هر روز به تعداد کسانی که خواهان تغییر هستند افزوده میشه و از طرفی حکومت هم هیچ کاری نمیتونه بکنه برای حل مشکلات مردم و خب هیچ امیدی هم نیست. هم در انتخابات همه امسال هم دیدیم که اکثریت مردم انتخابات رو تحریم کردن و همین دلیل هیچ راهی جلوی حکومت نیست به جز سرکوب، ولی از طرف دیگه این ضعف حکومت رو نشون میده و نشون میده که خب دیگه این سرکوب ها تأثیر آنچنانی روی مردم ندارن. شاید چند سال پیش وقتی کسی رو دستگیر میکردن یا آمار اعدام ها رو بالا میبردن یک مدت آرام میشد جامعه، ولی ما در این ماه ها و در این یکی دو سال اخیر شاهد اعتراض مردم هستیم، اعتراض همه اقشار مردم و نه فقط در مرکز، در شهرستان ها و به نظر میاد که چیزی جلوی این اعتراض ها رو نمیتونه بگیره.
اظهارات محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو میشنوید. مثل همیشه میتونید گزارش‌ها و خبرهای رادیو فردا رو در کانال تلگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست telegram.me/radiofarda. اگر هم که مایل باشید مطلب یا تصویری رو برای ما بفرستید به این آدرس بفرستید @fardagram و آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. اونجا هم میتونید مراجعه کنید و گزارش‌ها و اخبار ما رو اونجا هم دنبال کنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
موج مهاجرت پزشکان ایرانی روز به روز ابعاد تازه‌ای می‌گیرد. آمارهایی که سازمان نظام پزشکی در این باره از آن خبر می‌دهد نشانگر عمق بحران است. این در شرایطی است که میزان مهاجرت پرستاران ایرانی حتی از پزشکان هم سبقت گرفته است. این وضعیت باعث شده تا مقامات رسمی نظام پزشکی در ایران از آژیرهای قرمز سخن بگویند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مرداد قاسمفر.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی علی سالاریان میگوید سالانه 3000 پزشک ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند. به گفته این مقام نظام پزشکی این میزان بالای مهاجرت پزشکان از کشور زنگ خطری است که برای مسئولان به صدا درآمده است. اگرچه باید گفت که این آمار تنها بیانگر شمار پزشکانی است که برای خروج و کار در خارج از کشور از سازمان نظام پزشکی ایران تقاضای صدور تاییدیه مدارک کردند. این موج مهاجرت پزشکان در حالی است که به گفته یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری مهاجرت پرستاران ایران نیز 6 برابر شده است. سال گذشته خبرها از افزایش 300% مهاجرت پرستاران حکایت داشت. همه اینها در حالی است که روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا نیز در گزارشی با تیتر پزشکان ایرانی در شرایطی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد گروه گروه از کشور خارج می‌شوند نوشت با وجود کمبود بیش از 50,000 پزشک و پرستار در ایران تنگناهای اقتصادی باعث شده هزاران پزشک و پرستار ایرانی در شرایط بحران کرونا و کمبود کادر درمانی در ایران مهاجرت را به ماندن ترجیح بدهند. معاون سازمان نظام پزشکی بزرگترین تشکل پزشکی ایران کاهش دستمزد پزشکان را دلیل اصلی این موج بزرگ مهاجرت می‌داند. دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن درباره دلایل مهاجرت گسترده پزشکان از ایران معتقد است
پزشکان و پرستاران هم مثل سایر اقشار مردم ایران تحت تأثیر فشارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و عدم برخورداری از آزادی‌های مشروع تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما اون چیزی که مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی رو برجسته‌تر می‌کنه به نسبت سایر اقشار، فشارهای مضاعفی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر ما شاهدش هستیم که چگونه داره بیش از پیش بر جامعه پزشکی وارد میشه. تنش‌های روحی عصبی که در محیط کار و محیط‌های پرتنش پزشکی و درمانی در حال حاضر وجود داره قبلاً اصلاً وجود نداشت. مسئله دیگه عدم برخورداری از درآمدهای مشابه همقطارانشون در رشته‌های دیگه اونها رو وادار می‌کنه که این تصمیم رو بگیرن. همین مسئله در دوران کرونا که فشار مضاعفی رو بر کادر درمان وارد آورده بیش از پیش خودش رو نشون داده و ما شاهد هستیم که هر سال بیش از سال دیگه آمار مهاجرت پزشکان چه از داخل کشور به خارج از کشور و چه مهاجرت شغلی از شغل پزشکی به سایر مشاغل وجود داره و داره زیادتر میشه این آمار.
یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری میگوید برای تربیت هر پرستار 1 میلیارد هزینه میشود و ما میگذاریم راحت بروند. این گفته در حالی است که مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی هم میگوید برای هر دانشجوی پزشکی بیش از 70,000 دلار هزینه می شود. اینها سرمایه های کشور هستند که از دست می روند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مهاجرت پزشکان مسلماً عوارض جبران ناپذیری رو هم بر سیستم پزشکی، بهداشتی و همچنین آموزش پزشکی داره. هزینه ها و عوارضی که قابل برگشت هم نیست. به هر حال یک دانشجوی پزشکی در طول دوران تحصیل خودش هم هزینه های زیرساختی رو بر دانشکده های پزشکی تحمیل میکنه و هم اینکه دانشکده های پزشکی در طول این مدت تحصیل هزینه های جاری بسیار زیادی رو برای دانشجویان پزشکی متحمل میشن که میشه گفت قابل مقایسه با هیچ رشته دیگه ای نیست و با مهاجرت پزشکان تمام این سرمایه گذاری ها به هدر میره. نکته دیگه ای که بسیار مهم هست این است که متاسفانه مهاجرت پزشکان به خارج از کشور در بین نخبگان پزشکی بیشتر رواج داره و این خالی شدن سیستم پزشکی از نخبگان پزشکی یا حداقل کاهش نخبگان در بخش پزشکی میتونه باعث افت آموزشی در بخش آموزش پزشکی و همچنین افت سرویس دهی پزشکی در بخش درمان و بهداشت بشه که اینها ضررهای جبران ناپذیری رو وارد میکنه و این ضررها ضررهایی هست که طی سالیان بسیار زیاد قابل جبران هم نخواهد بود.
مهاجرت کادر درمان ایران در شرایطی است که در هفته‌های گذشته شاهد چندین تجمع خیابانی و صنفی از سوی کادر درمان، پزشکان جوان و پرستارانی بوده‌ایم که به شرایط شغلی و اقتصادی خود به شدت معترضند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. میتونید اونجا برای ما پیغام هم بگذارید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.